ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان اگرچه برفباری های اخیر در کشور را برای رشد زراعت و مالداری و افزایش ذخایر آبی در سال آینده بسیار با ارزش می داند، ولی درباره تلفات ناشی از آن ابراز تأسف می کند و روز جمعه آینده مراسم فاتحه خوانی قربانیان حوادث طبیعی اخیر در کشور برگزار خواهد شد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. برخی از شهرهای مهم افغانستان پس از بندش چند روزه در نتیجه برفباری دوباره باز شدند. حکومت افغانستان در واکنش به گزارش سالانه سازمان ملل درباره تلفات غیر نظامیان در کشور ابراز نگرانی کرده است و یک محکمه استیناف در امریکا امروز نافذ ساختن دوباره منع ورود اتباعی 7 کشور عمدتا مسلمان به امریکا را بررسی میکند. تفصیل اخبار. به دنبال برفباری، طوفان‌ها و برفکوچ‌های اخیر، برخی از شهرهای مهم افغانستان پس از بندش چند روزه دوباره باز شدند. محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که برخی از شهرهای دیگر که در نتیجه رویدادهای طبیعی چند روز گذشته مسدود شدند، امروز دوباره باز شوند.
کشتاخانه راهی کابل قندهار و کابل شمال فعلا باز است، هم سالنگا باز است، هم راهی کابل قندهار باز است. تعداد زیاد راهی که مسدود شده بود تایی فعالیت های مشترک فواید عامه، انکشاف جهاد، مبارزه با حوادث، این راه ها بازگشایی شده.
رئیس جمهور اشرف غنی دیشب در یک سخنرانی ویدیویی گفت از اول ماه جدی امسال تا اکنون 160 تن در نتیجه رویدادهای طبیعی در کشور جان دادند. وایز برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان هم دیروز گفت تنها در جریان 3 روز گذشته نزدیک به 120 تن در نتیجه برفباری های سنگین و برفکوچ ها در 22 ولایت کشور جان دادند. حکومت افغانستان در واکنش به گزارش سالانه سازمان ملل درباره تلفات غیر نظامیان در کشور ابراز نگرانی کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که هدف اصلی نیروهای امنیتی افغانستان در جریان عملیات ها مسئولیت جان و مال مردم است. یوناما یعنی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز دوشنبه اعلان کرد که در جنگ های سال 2016 در افغانستان 11500 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. به گفته یوناما این ارقام با سالهای گذشته قابل مقایسه نیست. سازمان ملل متحد از تمامی جوانب دخیل در افغانستان خواسته تا از جنگ در مناطق جلوگیری کنند که مردم غیر نظامی در آنجا به سر میبرند و همچنان از مکتبها، شفاخانه و مساجد به خاطر اهداف جنگیشان استفاده نکنند. در خبرنامه ارگ در واکنش به گزارش سازمان ملل گفته شده که رئیس جمهور غنی با توجه به حفظ جان و مال مردم به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بار دیگر واضح ساخته است که در عملیات ها از دقت کامل کار گیرند و اگر کسی به بی‌توجهی کند مورد تحقیق و بازپرس جدی قرار خواهد گرفت. شمار از تاجران افغان در هند در جریان یک نمایشگاه سنگ‌های قیمتی چندین قرارداد را با شرکت‌های بین‌المللی امضا کردند. گروهی از تاجران سنگ مرمر، لاجورد و سنگ سلیمانی از افغانستان در حمایت اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا در نمایشگاه هند شرکت کردند. هربرت اسمیت، رئیس اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا در افغانستان، می‌گوید تاجران افغان امسال در نمایشگاه سنگ‌های قیمتی در هند تنها به حیث تاجر شرکت نکردند، بلکه صنایع را معرفی میکنند که تا حال از آن استفاده نشده است. این نمایشگاه در شهر جیپور مرکز ایالت راجستان هند با شرکت نماینده های 60 کشور و بیش از 15,000 تاجر برگزار شده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. یک محکمه استیناف در امریکا امروز نافذ ساختن دوباره منع ورود اتباعی 7 کشور عمدتاً مسلمان به امریکا را بررسی می کند. محکمه استیناف سان فرانسیسکو از مدافعان حقوقی وزارت عدلیه ایالت واشنگتن و مینیسوتا خواستار شده تا دلایل خود را برای نافذ ساختن دوباره این ممنوعیت ارائه کنند. یک محکمه سیاتل روز جمعه گذشته فرمان اجرایی اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر منع ورود اتباعی ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبیا، سومالیا و سودان را مورد تعلیق قرار داد. بیش از 12 ایالت آمریکا، دیپلماتان سابق، مقامات تنفیذ قانون و شرکت‌های جهانی تکنیک در برابر این فرمان رئیس جمهور ترامپ مخالفت نشان دادند. رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش قوی از ناتو حمایت میکند، اما وی تاکید کرد که کشورهای عضو ناتو باید پول بیشتر برای تقویت امور دفاعی اختصاص دهند. دونالد ترامپ در جریان سخنرانی در مرکز قماندانی نظامی آمریکا در ایالت فلوریدا گفت واشنگتن سرمایه‌گذاری تاریخی و کامل خود را برای نیروهای دفاعی انجام خواهد داد و برای تمام جهان ثابت خواهد کرد که ایالات متحده با کشورهایی است که برای آزادی ایستادگی دارند. به گفته ترامپ این با آن معناست که متحدین آمریکا باید سهمشان را در ناتو ادا کنند. وی افزود که بسیاری از کشورهای عضو این کار را نمی کنند. بنابراین ترامپ خواست که همه اعضای ناتو باید در بخش مالی سهمگیری مناسب داشته باشند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود اگر رئیس جمهور آمریکا شود کشورش را از پیمان ناتو بیرون می کند. اما وی روز دوشنبه در فلوریدا گفت که ناتو برایش خیلی ها اهمیت بزرگ دارد. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید با در نظر داشت آزمایش‌های راکتی مکرر ایران و کره شمالی، واشنگتن در دفاع راکتی باید بیشتر سرمایه‌گذاری کند. مگ تورنبری این اظهارات را پس از آن ابراز می‌دارد که حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ هفته گذشته به خاطر آزمایش راکتی اخیر ایران تحریم‌های جدید بر این کشور را وضع کرد. تهران اصرار می‌ورزد که این آزمایش برای اهداف دفاعی انجام شده است. صدر اعظم اسرائیل از کشورهایی که آنها را مسئولیت پذیر دانسته می‌خواهد تا رای آمریکا را دنبال کنند و تحریم‌ها بر ایران را افزایش دهند. بنیامین نتانیاهو پیش از دیدار با تریزا می صدر اعظم بریتانیا در لندن گفت که ایران نه تنها برای منطقه بلکه تهدید برای جهان است.
ایران می‌خواهد اسرائیل نابود شود، در شرق میانه به اهدافش برسد، اروپا را هم تهدید می‌کند و حتی یک هشدار برای غرب و جهان شده است. همچنان به اقدام‌های تحریک‌آمیز یک پی دیگر ادامه می‌دهد.
پس از آن که ایران با آزمایش راکت‌های بالستیک ادامه داد، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تحریم‌های تازه را بر آن کشور اعلان کرد. و یک مقام تاجیکستان میگوید تعیین شدن پسر امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور به حیث شاروال دوشنبه اقدام قانونی است. جمعه دولتوف رئیس اداره خدمات دولتی تاجیکستان این را در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی گفته است. دولتوف گفت که رستم رحمان پسر 29 ساله رئیس جمهور تاجیکستان از 3 پنتوران کشور دیپلم دارد و کاملا برای رهبری مقام شاروالی دوشنبه شایستگی دارد. و افزود رستم رحمان بر اساس شایسته سالاری که در آن برای دادن کرسی های حکومتی به جوانان تلاش می شود به این مقام برگزیده شده است. اما حامیان حقوق بشر و مخالفین رئیس جمهور تاجیکستان می گوید امام علی رحمان در برابر متنفیزش تحمل پذیری ندارد و آنها را سرکوب می کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان برفباری های اخیر در کشور را برای کشت و زراعت به فال نیک می گیرد، ولی از تلفات آن ابراز تأسف می کند.
در اثر برفباری های امسال از اول جدی الا ابده دل به تعداد 160 نفر از هموطنان ما شهید شدند و صدها منزل رهایشی تخریب شده است.
افغانستان و آذربایجان تلاش دارند که روابط تجارتی و ترانزیتی میان هم را گسترش دهند.
این بار نوبتی است که با کشور آذربایجان نیز یکی از کشورهای استراتژیک و یک نقطه اتصال بین آسیای میانه و اروپا است، ما باید همکاری های خود عملا آغاز کنیم.
گزارش خاص رادیو آزادی درباره کمپاین برنده را که جهت ترویج شایسته سالاری در نهادهای امنیتی و دفاعی آغاز شده هم میشنویم. و در یک گزارش معلوماتی که مرکز خبری رادیو آزادی تهیه نموده از کشورهایی میشنویم که پوشیدن نقاب و برقع در آن ممنوع شده است. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم. اظهارات اخیر صدر اعظم اسرائیل درباره افزایش تحریم های ایران را هم دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید از اول ماه جدی امسال تا حالا 160 نفر در نتیجه رویدادهای طبیعی در کشور جان دادند. آقای غنی در یک پیام ویدیویی تازه که دیشب نشر شد گفته است که بیشترین تلفات در ولایت‌های نورستان، بدخشان، پروان و غزنی وارد شده است. رئیس جمهور افغانستان همچنین به اداره‌های رسیدگی به رویدادهای طبیعی دستور داده تا برای کمک رسانی به آسیب دیده‌ها هر گونه امکانات را به خرج دهند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی بارندگی های اخیر را برای کشت و زراعت و منابع آبی سال پیش رو مؤثر می داند، اما در این حال از وارد شدن تلفات در نتیجه برفباری، طوفان ها و برفکوچ ها ابراز تأسف می کند. به همین منظور روز جمعه مراسم فاتحه خوانی برای قربانیان رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان برگزار خواهد شد. رئیس جمهور غنی در آغاز سخنرانی ویدیویی دیشبش ارقام کلی تلفات را در بیش از 1.5 ماه گذشته ارائه کرد.
در اثر برفباری های امسال از اول جدی الا ابدعی دل به تعداد 160 نفر از هموطنان ما شهید شدند و صدها منزل رایشی تخریب شده است که بیشترین این تلفات در ولایت نورستان، بدخشان، پروان و غزنی اتفاق افتاده است.
در این حال وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید تنها در جریان 3 روز گذشته نزدیک به 120 تن در نتیجه برفباری های سنگین و برف کوچا جان دادند. نورستان با بیش از 50 قربانی و بدخشان و پروان هر یک با حدود 20 قربانی بیشترین آسیب ها را در نتیجه رویدادهای طبیعی طی چند روز گذشته متحمل شدند. اما در مجموع 22 ولایت افغانستان شاهد برفباری های سنگین بوده که با طوفان و برف کوچ ها به امراه شده است. با رویدادهای چند روز گذشته پس از این احتمال برفباری های مشابه شاید خیلی زیاد نباشد، اما تهدید دیگر سرازیر شدن سیلاب ها در آستانه بهار است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید برای اداره های مربوط دستور داده تا در مورد رویدادهای بهاری هم پیش بین باشند و برای کمک رسانی آمادگی بگیرند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تلاش‌ها برای نزدیکی رابط ترانزیتی و تجارتی با کشور آذربایجان بیشتر شده است. رئیس این اتاق این اظهارات را در نشست مشترک با معاون اداره انکشاف صنایع و صادرات آذربایجان بیان داشت. هیئت آذربایجانی که به کابل آمده تأکید کرد که برای رشد ترانزیت و تجارت با افغانستان سهولت‌هایی را فراهم خواهند کرد. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و آذربایجان، فراهم کردن سهولت‌های ترانزیتی برای تجار افغان در آن کشور، جلب سرمایه‌گذاران دو کشور برای سرمایه‌گذاری، بازاریابی برای محصولات افغانی در آذربایجان از موارد آن که قرار است از سوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره انکشاف صنایع و صادرات کشور آذربایجان عملی شوند. عتیق الله نصرت رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان این اظهارات را روز دوشنبه در نشست مشترک با عبدالایوف معاون اداره انکشاف صنایع و صادرات کشور آذربایجان بیان کرد.
این بار نوبتی است که با کشور آذربایجان نیز یکی از کشورهای استراتژیک و یک نقطه اتصال بین آسیای میانه و اروپا است، ما باید همکاری‌های خود عملا آغاز کنیم.
برای عملی شدن موارد یاد شده دو طرف توافقنامه‌ای را هم به امضا رساندند. مسئولان در اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند در حال حاضر میزان صادرات افغانستان به کشور آذربایجان سالانه به 4 میلیون دلار میرسد، در حالی که به گفته این مسئولان واردات آذربایجان به افغانستان در سال به 40 میلیون دلار تخمین میشود. مسئولان میگویند آذربایجان کشور است که ترانزیت افغانستان از آن طریق به ترکیه و کشورهای اروپایی با مصرف و زمان کمتر صورت میگیرد. یوسف عبدالایوف معاون اداره انکشاف صنایع و صادرات آذربایجان تعهد میکند که در قسمت ترانزیت اموال تجار افغان در کشورش سهولت هایی را فراهم خواهد کرد.
خوشبختانه
ما در بخش اقتصاد و صادرات ریفورم های خوبی را آماده کرده و این میتواند کشور ما به عنوان یک چهارراه تجارتی و ترانزیتی بین افغانستان و اروپا مورد استفاده قرار بگیرد و محصولات افغانستان به کشورهای مثل گرجستان و روسیه صادر شود.
دیگر artık söylenilen gibi Avrupa ülkelerine hub olarak transit olarak kullanılabilir.
کارشناسان اقتصادی گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و آذربایجان را به نفع دو طرف خوانده تاکید میکنند که با توجه به اقتصاد ضعیف افغانستان باید توجه سرمایه گذاران آذربایجانی به پروژه های انکشافی کشور جلب شود. تاج محمد اکبر، استاد پوهنتون کابل: اگر سرمایه گذاری به افغانستان جلب شود به نفع افغان ها است، زیرا بیکاری افزایش یافته است. من به این همکاری ها خوشبین هستم، به این شرط که در افغانستان سرمایه گذاری صورت گیرد تا اینکه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نصیب افغان ها شود. شمار از تجار افغان ابراز امیدواری می کنند که آذربایجان در بخش ترانزیت همکاری بیشتر با افغان ها کند. این در حالی است که به باور تجار افغان تفاهم نامه های همکاری برای به میان آمدن سهولت های ترانزیتی با شمار از کشورهای دیگر مانند ایران، پاکستان و ازبکستان به امضا رسیده، اما تا هنوز سهولت های در این کشورها برای تجار افغان به میان نیامده است. مقام های افغان و آذربایجان تاکید می کنند که تعهد دو کشور در بخش بهبود روابط تجارتی و ترانزیت عملی خواهد شد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، می فهمین که کمپاین برنده چیست؟ کمپاین است که به هدف ترویج و تطبیق شایسته سالاری در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان آغاز شده و تا یکی و دو ماه پیش رو ادامه خواهد داشت. وزارت دفاع افغانستان هم از تلاش‌ها برای استخدام‌های استوار با اصل شایستگی و نیز ریشه‌کنی فساد اداری در این نهاد دفاعی سخن می‌گوید. پیش از این رئیس جمهور افغانستان گفته بود که فساد اداری در صفوف اردو و پلیس عامل بزرگ افزایش تلفات نیروهای افغان است. همکارم مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان از اقدامهای جدی برای ریشه‌کنی فساد اداری، مدیریت ضعیف و بی‌کفایتی در این نهاد کلیدی دفاعی افغانستان سخن می‌گوید. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی روز دوشنبه گفت که در نزدیک به 7 ماه گذشته حدود 1000 کارمند این وزارت برکنار شده و به جایشان افراد کارآزموده گماشته شدند. جنرال وزیری توضیح داد که این افراد عمدتاً در بخش‌های مالی کار می‌کردند.
کسانی که در تدارکات کار می‌کردند، کسانی که در مالی بودند، کسانی که معاصب بودند یا معتمد بودند، یعنی که کارشان سر و کارشان به پول بود. اینا را کلشان تبدیل کردن به جایشان نفرای نو و معتمد مقرر کردن.
وزیری افزود که این تلاش‌ها عمدتاً پس از تعهدات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست وارسا در ماه جولای سال گذشته در پیوند با ریشه‌کن ساختن فساد در افغانستان جدی‌تر شده است. به گونه مثال وزیری گفت که تنها در جریان امسال از زایع شدن 6.1 میلیارد افغانی در قراردادهای اردوی ملی افغانستان جلوگیری کردند. سران ناتو در 8 و 9 ماه جولای در شهر وارسا پایتخت پولند روی 3 موضوع کلیدی در مورد افغانستان توافق کرده بودند: ادامه ماموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016، ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020 و همچنین مشارکت سیاسی دراز مدت با حکومت افغانستان. در بدل این وعده ها اما ناتو و جامعه جهانی از حکومت افغانستان خواهان مبارزه جدی در بخش فساد عمدتاً در صفوف اردو و پلیس افغانستان شدند. جنرال جان نیکولسن، قماندان عمومی نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان، در ماه دسامبر در مقر ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که ضعف رهبری و فساد اداری در نهاد دفاعی افغانستان نگران کننده است، چون به گفته او پایداری نیروها را در میدانهای جنگ صدمه می‌زند. این جنرال 4 ستاره آمریکایی افزود که در این مورد به گونه سری با رهبران افغانستان صحبت کرده و آنان وعده سپردند که در کمپاین به نام کمپاین برنده برای ترویج شایسته سالاری در نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان تلاش خواهند کرد.
Winter campaign started and this will continue through March or April.
کمپاین برنده آغاز شد و تا ماه مارچ یا اپریل ادامه خواهد یافت و در جریان این کمپاین اردو و پلیس افغانستان بر جاگزین کردن رهبران نامؤثر و مفسد تمرکز خواهند کرد. رئیس جمهور غنی و رئیس اجراییه عبدالله به این متحدند و هر دویشان در حال تطبیق پروسیجرهای استوار بر شایستگی هستند.
جنرال وزیری بر رادیو آزادی گفت که این پروسه در وزارت دفاع افغانستان در حال عملی شدن است. او به یکی از موارد اشاره کرد و افزود:
تنها در کل اردوی 215 میوان شما ببینیم که در نیم سال از قماندانش گرفته تا قماندان لیوایش، رئیس ارکانش و حتی قماندان کندکش و رئیس ارکانای لیوا و کندکش کلشان تبدیل شدند.
جنرال وزیری همچنین گفت که بیش از 70 جنرال اردو پارسال و بیش از 50 جنرال دیگر امسال متقاعد شدند و جنرالان تازه نفس و مجرب جایشان را گرفتند. سؤال اصلی این است که این جنرالان با چه معیار استخدام می شوند؟ جواب جنرال وزیری این است:
در اینجا یک برد تعینات است در وزارت دفاع، برد ابتدایی. وقتی اونا افسرها را پیشنهاد می کنند، باز یک برد نهایی سو اونا هم اینا را فیلتر میکنند. بعد از او میان با وزارت دفاع، با وزیر دفاع لوید رسید و معاون اول وزارت دفاع. بعد از او که اینا تایید کنند، باز اینا 3 نفر را پیشنهاد میکنند بر ریاست جمهوری و دور ریاست جمهوری دو 3 نفر یک نفرش را انتخاب میکنند و او را قبول میکنند و او میای به صفت همو کسی که مورد نظر است تعیین میشن. بنابراین این پروسه بسیار دقیق و بسیار روشن کار میشه.
در ماه جدی امسال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم ارج گذاری به شهدا و معلولین اردوی ملی در کابل تأکید کرد که فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی قابل قبول نیست. رئیس جمهور غنی فساد در نهادهای دفاعی امنیتی را عامل بزرگ افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان خواند. بر اساس یک گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، در 8 ماه نخست سال 2016 میلادی بیش از 5500 تن از نیروهای افغان کشته شدند.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتره. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبری اتره.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. ساعت استودیو 9:23 صبح نشان می ده. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دنبال می کنیم. همکارم آرش همایون برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال با توجه به افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان می نویسد: با ازدیاد درگیری ها بین مخالفان مسلح و نیروهای حکومت افغانستان که توسط ائتلاف بین المللی حمایت می شوند، تلفات افراد ملکی نیز به طور بی سابقه در این کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارشی که روز دوشنبه توسط یوناما یا دفتر سیاسی سازمان ملل متحد نشر شد، در سال 2016 نسبت به سال 2015 میلادی تلفات افراد ملکی 3% افزایش یافته است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، بعد از سال 2014 میلادی که ماموریت رزمی نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان پایان یافت، افزایش تلفات افراد ملکی برای 2 سال متداوم نماینگر وخامت وضعیت امنیتی این کشور به شمار می آید. تادامیچی یاماماتو، فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، می گوید: جنگ جاری در افغانستان جوامع سرتاسر این کشور را از هم پاشیده، زندگی را از بین برده است. مسئولیت واقعی مردم عادی به تعهدات و اقدامات مشخص نیاز دارد که بتواند مسئولیت آنها را تأمین کند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نیز مسئله تلفات افراد ملکی را در افغانستان بررسی نموده و توجه بیشتر را به کشته شدن و مجروحیت کودکان در این کشور معطوف ساخته است. روزنامه گاردین می نویسد کشته شدن و مجروحیت کودکان در سال گذشته میلادی 24% در افغانستان افزایش داشت. در سال 2016 میلادی 923 کودک در افغانستان کشته و 2589 کودک دیگر زخمی شدند. گسترش جنگ به شهرها و مناطق مسکونی، انفجار مواد منفجر ناشده باقی مانده از منازعات دلیل اساسی افزایش تلفات و مجروحیت کودکان را در افغانستان تشکیل می دهد. به نوشته گاردین، زید رعدالحسین، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از همه اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواسته است تا در این جنگ بی‌رحمانه تخطی‌ها و جرایم جنگی را متوقف ساخته روی زیان‌های غور کنند که با ادامه این جنگ بی‌مفهوم به مادران، پدران، اطفال و نسل‌های آینده می‌رسانند. قبل از این نیز بارها از اطراف درگیر جنگ در افغانستان خواسته شده است تا به مسئولیت افراد ملکی و به طور خاص مسئولیت اطفال و زنان توجه بیشتر بکنند، ولی تا اکنون دیده می شود که این خواستها نتیجه مؤثر در قبال نداشته است. در عکس العمل به گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد افزایش تلفات افراد ملکی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر از اطراف درگیر جنگ در این کشور خواسته است تا برای جلوگیری از تلفات و مجروحیت افراد ملکی صرف سخن نگفته، بلکه اقدامات عملی را انجام دهند.
مرکز خبر رادیو آزادی در یک گزارش معلوماتی فهرست از کشورهای را تهیه کرده که در آنها پوشیدن نقاب و برقع ممنوع است. در این فهرست نه تنها کشورهای غیر مسلمان، بلکه نام چند کشور مسلمان هم به چشم می‌خورد. امید مرزبان نگاهی کوتاهی به این فهرست دارد.
وقتی از ممنوعیت بالای پوشیدن حجاب سخن گفته می شود، به فکر کشورهای غربی می افتیم. اما کشورهای مسلمان هم هستند که بالای پوشیدن حجاب یا ممانعت وضع کردند و یا هم قصد چنین کار را دارند. ممانعت بر پوشیدن حجاب در سال 2010 از فرانسه آغاز شد. یک سال بعد بلژیم اقدام مشابه کرد و دستور داد که زنان مسلمان اجازه ندارند در حوض‌های آب‌بازی حجاب اسلامی بپوشند. هرچند در کنار بحر، آن هم در جاهای مشخص، می توانند لباس اسلامی بتن کنند. در شماری از کشورهای دیگر پوشیدن برقع یا نقاب در محلهای رسمی و دفاتر ممنوع است. در سال 2015 هلند پوشیدن لباس را که چهره را پنهان می کند در میدانهای هوایی و دیگر نقاط که از نگاه امنیتی حساسند ممنوع اعلان کرد. در ماه آگست همان سال یک محکمه آلمان اعلان کرد که زنان در لیسه های شبانه نباید نقاب بپوشند. سپس حکومت اتریش پوشیدن حجاب را در مکاتب این کشور ممنوع ساخت. بلغاریا هم در ادارات دولتی، مکاتب، تفریحگاه‌ها و مراکز فرهنگی حجاب را ممنوع ساخته است. در یک از شهرک‌های سوئیس نیز پوشیدن حجاب ممنوع شده است، ولی قرار است همه‌پرسی در این باره در سراسر کشور انجام شود. در منطقه لومباردی در شمال ایتالیا زنان اجازه ندارند در شفاخانه‌ها و اداره‌های دولتی حجاب بپوشند. و اما از کشورهای مسلمان، مراکش که اکثریت نفوسش مسلمان است، پوشیدن حجاب را ممنوع کرده. وزارت داخله مراکش امسال بنابر دلایل امنیتی تولید و فروش برقع را حتی ممنوع ساخت. از سوی دیگر حکومت مصر لایحه قانونی را آماده ساخته است که در صورت توشیح آن پوشیدن نقاب و برقع در ادارات دولتی و اماکن عامه ممنوع خواهد شد. اما پوهنتون قاهره از همین الان قبل از تصویب این لایحه پوشیدن حجاب را برای استادان و کادرهای علمی در صنف‌های درسی ممنوع اعلان کرده است.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. صدر اعظم اسرائیل از کشورهایی که وی آنها را مسئولیت پذیر عنوان کرد خواسته است تا تحریم های بیشتری بر ایران وضع کنند. بنیامین نتانیاهو در دیدار با همتای برتانیاییش ترزا می در لندن گفت که کشورها باید روش رهبری جدید آمریکا را به ارتباط ایران دنبال کنند. نتانیاهو افزود که ایران هشدار برای اسرائیل، شرق میانه، اروپا و کشورهای غربی است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
صدر اعظم اسرائیل از کشورهای جهان میخواهد تا راه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را دنبال کنند و تحریم ها بر ایران را افزایش دهند. بنیامین نتانیاهو در آستانه ملاقات با ترزا می صدر اعظم بریتانیا در لندن گفت که ایران نه تنها برای منطقه بلکه تهدید برای جهان است. ایران می خواهد اسرائیل نابود شود، در شرق میانه به اهدافش برسد، اروپا را هم تهدید می کند و حتی یک هشدار برای غرب و جهان شده است. همچنان به اقدام های تحریک آمیز یکی پی دیگر ادامه می دهد. و همین خاطر است که من از موضع‌گیری رئیس جمهور ترامپ درباره تحریم های نو علیه ایران استقبال می کنم. پیش از این هم صدر اعظم اسرائیل گفته بود خواهان اقدام و واکنش مشترک آمریکا و بریتانیا به دنبال آزمایش‌های راکتی از سوی ایران است. نتانیاهو از مخالفین سرسخت توافقنامه هسته‌ای میان قدرت‌های جهان با ایران در سال 2015 میلادی بود و تا هنوز آن را یک فاجعه می‌داند. اما یک سخنگوی صدر اعظم بریتانیا میگوید ترزا می با نتانیاهو واضح ساخته که اداره کشورش از توافقنامه هسته‌ای با ایران حمایت میکند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 3 فوریه تحریم‌های تازه را بر ایران در واکنش به آزمایش‌های راکتی آن کشور اعلان کرد. اداره آمریکا همچنان ایران را از حامیان گروه‌های تروریستی عنوان کرده است. در مسکو دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت روسیه با این مورد مخالفت دارد که گویا ایران یک کشور تروریستی بوده است. به گفته پسکوف اختلاف نظر روسیه و آمریکا نباید مانع در برابر ایجاد روابط دو جانبه این کشورها بر اساس منافعشان باشد. در این حال یک سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت کشورش در مرحله نهایی تهیه فهرست تحریم ها بر افراد و شرکت ها است که با آمریکا معامله دارند. به گفته وی این اقدام به خاطر آنچه ایران یک واکنش برای عملکرد ظالمانه اداره دونالد ترامپ میداند به اجرا گذاشته خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که اسرائیل خواستار افزایش تعزیرات بر ایران شده است. با شنیدن این مطلب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و مجله آزادی که همکارم فیض‌الله قرداش آن را تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت شما هستم با این مطالب. داستانی با عنوان فرمول معلم از فرستاده شنونده ها. شماره 4 ماهنامه باغچه نشریه‌ای برای کودکان از سوی خانه ادبیات کودک از چاپ برآمد، از رئیس آن می شنویم. آرشیف های صوتی و تصویری رادیو تلویزیون ملی از آنالوگ به دیجیتالی تبدیل شد. امروز از بخش تصویری آن با صحبتی با رئیس نشرات تلویزیون برنامه را ادامه می دهیم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه‌شنبه گذشته دکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست با مسئول و نمایندگان بخش جوانان صندوق جمعیت ملل متحد از تکمیل کار استراتژی ملی جوانان خبر داد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نشست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پس از مرور پلان تطبیق استراتژی ملی جوانان گفت که روی استراتژی ملی جوانان در حدود 1.5 سال از سوی معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، هیئت صندوق جمعیت ملل متحد و نمایندگان نهادهای زیربط کار صورت گرفت و در نهایت کار استراتژی ملی جوانان برای 5 سال از سال 2017 الی 2021 میلادی تکمیل گردید.
Thank you.
چهارشنبه گذشته نشست زیر عنوان شاخه گل سرخ و کتاب برای صلح به اهتمام نهاد فرهنگی خاطره آفرینان و نهادهای جامعه مدنی در موزیم ملی دایر شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، نخست اشتراک کنندگان این نشست از سوی اعضای نهاد یاد شده با یک شاخه گل و کتاب استقبال شدند. بعدن جوانان نهاد فرهنگی خاطره آفرینان شعار ما به صلح سلام دوباره خواهیم داد را حمل کردند. به تعقیب آن بارش سروری مسئول نهاد فرهنگی خاطره آفرینان هدف شاخه گل سرخ و کتاب برای صلح را رشد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی توجه به ابدات تاریخی و میراث‌های فرهنگی و ذهنیت سازی برای آوردن صلح دانست. سیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست از نقش رسانه‌ها در رابطه با صلح یادآوری کرد و افزود که امروز از افغانستان در دنیا یک چهره جنگ و انتحار وجود دارد و این رسالت رسانه‌هاست که در پالیسی نشراتی خود به موضوعات صلح توجه داشته باشند. و سه‌شنبه گذشته نشست زیر عنوان جوانان کشور شکار افرادگران و سیاست‌های خارجی در کابل برگزار شد. در این نشست سخنرانان روی مسائل به بحث پرداختند که به گونه انگیزه ساز برای هراس افغانان شده تا از میان جوانان سربازگیری کنند و به این ترتیب جنگ در کشور دوامدار شود. این نشست که به اهتمام معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، شورای متحد جوانان پکتیکا و نهادهای جامعه مدنی با حضور مقامهای بلندپایه حکومت وحدت ملی، جوانان و مسئولان جامعه مدنی دایر شد. در این نشست دکتر کمال سعادات معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرده مشکلات جوانان را در عرصه های مختلف بیان کرد.
از نظر روانشناسی معامله و رفتار با خشونت با اطفال و جوانان باعث ایجاد نوی تضاد آمیخته با جهل شده و آنها را به سوی مقابله و انتقام گیری می کشاند. شماری از والدین با خواص پدرسالاری و موقف حمایت حیاتی از اطفال هین بروز یک کار ناشایست بیخبر از رعایت حقوقی آنها نه تنها از خشونتهای ساده بلکه اعمالی چون لتوکوب و برخوردهای قبیه دیگر استفاده می کنند که این کار ضمن صدمه بر روان آنها در لجاجت و تکرار این گونه اعمال در نزد آنها می شود. این وضاحت تام دارد که اطفال نسبت به بزرگان تجربه کمتری دارند و روان آنها نسبت به بزرگترها آسیب پذیر است. با توجه به این نزاکت ها و جیبه والدین و بزرگان دیگر در برابر اطفال و نوجوانان با مسئولیت بیشتری عنوان شده است. لذا در صورت بروز همچو بی‌مبالاتی ها از سوی نوجوانان و اطفال با حوصله مندی و متودهای خاص با ایشان معامله کنیم. بر سبیل نمونه داستان کوتاهی داریم از یک پیرمرد متقاعد در یکی از کشورهای اروپایی در مقابل شاگردان شوخ یک مکتب. یک پیرمرد متقاعد خانه جدیدی در نزدیکی یک مکتب خرید. یکی دو هفته اول همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت به خاطری که مکتب رخصت بود، تا اینکه مکتب ها باز شد. در اولین روز تعلیمی پس از رخصتی چاشت، سه بچه مکتب در کوچه برا افتادن و در حالی که بلند بلند با هم حرف می زدن، هر چیزی که در سرک افتاده بود آن را مثل توپ فوتبال شوت می کردن و لحظه ها به این کار ادامه داده سر و صدای عجیبی را می انداختن. این کار هر روز تکرار می شد و آسایش پیرمرد کاملا مختل شده بود. این بود که تصمیم گرفت کاری بکند. چاشت روز بعد که مکتب رخصت شد، دنبال بچه ها رفت و آنها را صدا کرد و با آنها گفت: نام خدا بچه ها، شما خیلی سرشار هستید و من از این که میبینم شما اینقدر نشاط جوانی دارید خیلی خوشحال میشوم. من هم که به سن شما بودم همین کارها را میکردم. حالا میخواهم لطفی در حق من بکنید. من روزی 10 کرون به هر کدام از شما میدهم که بیایید اینجا هر روز به همین کارهای خود ادامه دهید تا ساعت من نیز با شما تیر شود. بچه ها خوشحال شدند و به کارشان ادامه دادند. اما در دل گفتند عجب آدم ساده ای است. تا آنکه چند روز بعد پیرمرد دوباره به سراغشان آمد و گفت: ببینید بچه ها، متاسفانه در محاسبه حقوق تقاعدی من اشتباه شده. من نمی توانم روزی بیش از 1 کرون به شما بدهم. چطور، موافق هستید؟ بچه ها گفتند: 1 کرون؟ اگه فکر میکنی ما به خاطر روزی فقط 1 کرون حاضر باشیم این همه بوتلهای نوشابه و چیزهای دیگر شوت کنیم، اشتباه میکنی. آنقدرها هم کم همت نیستیم. پس از فردا درکی از آنها نشد و پیرمرد با آرامش خاطر در خانه جدیدش به زندگی ادامه داد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
آرشیف صوتی و تصویری رادیو تلویزیون ملی افغانستان که یکی از گنجینه های بزرگ تاریخی کشور در بخش های مختلف فرهنگی است، خوشبختانه با توجه مسئولین بر حال آن از سیستم آنالوگ به دیجیتالی، آن هم با تکنولوژی پیشرفته کنونی، مبدل شد که کاری از کارهای خیلی عالی و الزامی فرهنگی بود که سالها قبل انتظار آن برده می شد. این که چگونه این ابتکار به اتمام رسید، پاسخ این پرسش ها از مصاحبه‌ای که با محترم عبدالغنی مدقق رئیس نشرات تلویزیون ملی افغانستان انجام دادم تا حدودی دریافت می شود.
محترم عبدالغنی مدقق، رئیس نشرات تلویزیون افغانستان، قراری که ما مشاهده کردیم آرشیف تلویزیون افغانستان هم به یک سویزی عالی دیجیتالی شده، یعنی به این معنا که از شکل کلاسیک خود برآمده و امروز به استاندارد جهانی تبدیل شده. بیشتر از خود شما بشنویم چه انگیزه شد که آرشیفش دیجیتالی شود.
بسیار تشکر قرداش صاحب. قسمی که بر شما معلوم است، آرشیف تلویزیون ملی اول اگه سر مسابقه ازی بریم که مواد تقریبا از 40 سال مواد دارشیف ما مواد داریم که خوشبختانه این مواد تا بالا به صورت بسیار درست نگهداری شده، گرچه در افغانستان شرایط مختلف آمد که اکثر حالات مثلا هوایی که برای آرشیف ضرورت بود در شرایط جنگی برق در کابل نبود. در وجه این مواد قبلا آرشیف شده، تمام موادی که در بخش خبری، در بخش تاریخی، موسیقی، برنامه‌های هنری و ادبی، فیلم‌های داخلی، فیلم‌های خارجی، سریال‌ها یا در آرشیف نگهداری شده بود.
جناب مدقق، این موادی که شما از او نام میبرین در چه بخشی از تکنولوژی بود که شما او را به دیجیتالی مبدل کردین؟ و یا آنالوگی که شرایط خاص ضرورت داره در اوزای نابسامان چگونه مسئول ماند؟
هدف از این که چرا دیجیتال شود؟ جهان به سوی پیشرفت است، وسایل مختلف که باید مواد از سیستم آنالوگ به دیجیتال تبدیل شود، ضرورت وی بود که ما باید ایره دیجیتال بسازیم. این مواد کلش در هارد دیسک‌های مخصوص نگاه شود، برای یک سرور خصوص جور کردیم که ما عملا شما میبینین، قسمی که با شما معلوم است و همچنان شما هم کار میکنین که دی بخش مواد با سیستم آنالوگ بود و آنالوگ خطر از این بود که یک کستا از بین بره، یک کستا مثلا هوای خراب اگه داشته باشه، یک نگاه خود کیفیت کستا میچسبه، کست نایس پیدا میکنه، یک قابل نشر نمیباشه که خوشبختانه در افغانستان اگرچه شرایط خراب شد لیکن بازم با هوای افغانستان که هوای بسیار مساعد است، با سالایی که ایجا ایسی ایرکندیشن نداشتیم، هوای سیستم تهویه نداشتیم، مواد خوب نگهداری شده. یعنی مواد متوال یک خطره که برای سر سیستم که بیایم که ما چرا هدف از دیجیتال به دیجیتال رفت گفتیم یک پیام برای تمام شنوندگان رادیوی شما بگم که مواد آرشیف کلش دستنا خورده است، کلش جای به جای است، هیچ مواد خراب نشده. شرایط که آمد جنگای مجاهدین بود یا شرایط زمان طالبا، که خوشبختانه حتی در زمان طالبا هم که یک وقت خطر از احساس میشد که این مواد باید از بین بره، آرشیف تلویزیون ملی مکمل جابجا است.
درست، آرشیف رادیو تلویزیون ملی هم چون آثار موزیم ملی یکی از غنیمت‌های تاریخی در کشور جنگ زده ما است. اگر محرم نباشه آرشیف تلویزیون ملی چند ساعت مواد در بخش‌های مختلف نگهداری کرده؟
پروسه را شروع کردیم، پروسه هم فیز اولش که شروع شد، موادی که ما در آرشیف داریم تقریبا 14500 ساعت مواد در تمام آرشیف داریم. نه. تمام بخش‌ها که خبری، سریال، فیلم، مواد تاریخی از رئیس جمهورای سابق شروع تا به حال این مواد داشتیم. خوشبختانه تا بال از به شکل دی وی سی پرو که از آنالوگ 3650 ساعت مواد با سیستم دیجیتال که با کستای دیجیتال تبدیل شده. یعنی با سرور و با خود مواد تا بال نرفته بود که ضرورت بود که یکی کستا از سیستم آنالوگ با کستای معمول دیجیتال آله که بود به او تبدیل شده. موادی که داریم ویدیو تیپایی که در وی سی آر است یک اینچ است، از این مواد یاد داریم ویدیو تیپ دو اینچ است، یعنی قابل ترانسفر. تا بال 3650 ساعت مواد دیجیتال شده، 10259 ساعت مواد دیگه هم به دیجیتال ضرورت داره که به دیجیتال به کستا تبدیل شوه و از کستا مواد بیایه که به سیستم ثبت خود هاردسکا شوه، بعد از هاردسک به سرور میره. در نظر داریم که با مقامات سالی دولت یا با مقام ریاست جمهوری این رو باید بعدن پیشنهاد کنیم. تمام آرشیف ما یک تخمین در نظر گرفتیم که در یک سال کل مواد به دیجیتال تبدیل شد. اتاق مجهز بسیار مخصوص برای او آماده ساختیم، صرف یک نفر است اجازه زیر داره که به اتاق سرور اجازه رفتن داره. کودای از این مکمل محرم است، کسی از این مواد استفاده کردن نمیتونه، کسی از مواد گرفتن نمیتونه و برای نگهداری از این کارا رو شروع کردیم.
یک مسئله آقای مدقق اینجا مطرح هست که همون سیستمی که در همون گذشته وجود داشته به اون شکل ثبت شده، حال که شما بخواین او را به دیجیتال تبدیل کنین، چی کیفیت از این تغییر میخوره؟
در کیفیت هیچ تغییر مثبت میآید، تغییر منفی نیست. مثال با سیستمی که در کامپیوتر ما میگیریم که بعداً سر از کار میکنیم، یک لابراتواری که کل موادی که البته خراب شده باشه، مثلا در کست یا چسبیدگی داشته باشه، کارمندای ما داریم و با مواد مختلفی که بسیار مخصوص کست ها از همدیگه پاک میشه، فوروارد و ریوایند میشه که چسبیدگی خود از دست میته، یا مثلا اگه کدام گرد داشته باشه، خاک شیشته باشه، کدام طبعا موادی که از 40 سال است و که برزی یک لابراتوار مخصوصی که ما قبلا یک ماه پیش برلین رفته بودیم و از خود پانتون هامبولد که عین مواد کار میکنن او جدیدن کردیم. صرف وسایل ما یک کم کونه شده بود که پرزجات هزیر فرمایش دادیم، در تنها در امریکا پیدا میشه که خوشبختانه دمی طول 15 روز پرزجات یعنی تیپا میرسه که مواد ما یعنی تیپای ما نو میشه و از استفاده میکنیم.
کمی به عقب برگردیم، اینطور آوازه های بود که رادیو تلویزیون، آرشیف رادیو تلویزیون آسیب دیده. آرشیف تلویزیون چگونه است؟ آیا خساراتی از او جمله هم دارین که مثلا کست های بالکل از بین رفته باشه و جای از اونا پر نشه؟
نه، اینطور مواده که صرف از این که در کست اگر تغییرات 10% 20% آمده باشه، یعنی آرشیف کدام صدمه ندیده فضل خدا، مواد مکمل مسئول است.
مسئله دیگه چه پلان های در آینده هست؟ بیشتر از این که مثلا دیجیتال سازی خود یک بخش کار هست، از سیستم تکنولوژی امروزی پیشرفته تر از این هم هست، شما اینطور یک پلانی هم در نظر دارین که در آینده از دیجیتال به طرف دیگی هم برین که سهولت باشه و به استاندارد جهانی برابر شوه؟
بله، قدمی که فعلا برداشتیم در جهان اگرچه با سیستم‌های بسیار پیشرفته هستن که واکار میکنن، لیکن مهمترین گپ ما می بوده که یکی خود مواد که شامل سرور شد و در هاردسکا جدا نگهداری شد، صرف ما یک پیشنهاد باز برای ریاست جمهوری خواد کردیم در ختم کار که یکی از کاپی از این مواد تمام آرشیف ما که نمونه شد آرشیف های آلمان، در امریکا، در سوئیس، معمول است که اوجه تمام مواد آرشیف کشورها میره، از او که استفاده کرده نمیتونم، اما یک کاپی بکاپ ازیره در کشور دیگه هم نگهداری شوه، شرایط مملکت از نگاه دی که یا زلزله میشه یا خطرات دیگه میشه یا شرایط جنگی باشه یا کدام حالات دیگه باشه، یک مواد ازیره باید در یک کشور دیگه باید نگهداری شوی. پیشنهاد ماست که بر نگهداری ازی یک بکاپ دیگه می داشته باشیم در خود مرکز کابل، در یک جای مسئول میشه که نمونهش در افغانستان بانک در جای مسئول اگه باشه، یا در خود ریاست جمهوری در کوتی باغچه تو جای باشه، یا کدام جای دیگه که یک کپی ازی در تلویزیون باشه، یک کپی ازی در جای دیگه نگهداری شوه و یک کپی ازی رو می دهه که کشورهای بیرونی باید نگهداری شوه. در متادیتا یک آهنگ، مثال بر شما یکی از آهنگا رو براتون میگم، مثلا یک آهنگ استاد ولی میرس یا یکی از آهنگای مثلا استاد سراهنگ که شما میگیرم مکمل نشته میشه نام هنرمند استاد ولی میر یا استاد سراهنگ. وقت آهنگ 5 دقیقه، آهنگ در کدام سال خوانده شده سال نوشته میشه، آهنگ شاعرش کی بوده، نام شاعر، نوازندهایی که کار کرده چند نفر نوازنده بوده، کدام نوازنده است. اگر تایی اندازه را ما معلومات پیدا کردیم که نامای نوازنده نوشته میشه در پلوی ازی، تمام معلومات که اگر کسی بخواید در خارج از کشور یا داخل از کشور کس تحقیق میکنه، باز با کمپانی در جرمنی در برلین گپ زدیم که دمی امو 70 کشوری که واش حامل دارن در دسمارک، افغانستان تا بال شامل از اینا شده، نه افغانستان دمو دسمارک صفحه بیخی خالی داشتن که شروع ما از رادیو شد. دیگه کسی که تحقیق میکنه کلیک میکنه دسمارک، در دسمارک میای به صفحه افغانستان، صفحه افغانستان معلومات میای، مکمل آرشیف رادیو تلویزیون میای که از آرشیف تنها از روی موادی که تحقیق میکنه کار گرفته میتونه.
محترم عبدالغنی مدقق، رئیس نشرات تلویزیون افغانستان، از صحبت های همه جانبیتون تشکر.
بسیار تشکر شما.
در کشور افغانستان شماری از کارها به خصوص در بخش فرهنگ و یا ارزش آنچنانی در نزد مسئولین ندارد. هفته ها و ماه ها بعد یک کار فرهنگی را از رسانه ها می شنوی. اخبار تازهی چاپ شده، کتابی به نشر رسیده و یا محفلی از یاد بود بزرگی که عمر خود را برای ما بخشیده یادهانی می شود و چنینی های دیگر. اما در کشورهای دیگر این گونه ها را هر روز به دهها و صدها می شنوی و به کارهای آنها غبطه می خوری که چرا در کشور ما چنین نیست. خیر، هفته قبل از نشر چهارمین شماره از نشریه‌ای برای کودکان اطلاع یافتیم و با رئیس درگاهی که این نشریه از سوی آنها چاپ می شود صحبتی انجام دادیم که با هم می شنویم. محترم اجمل تورمان، نویسنده و شاعر و در این حال مسئول خانه ادبیات کودک، شما خبر دارین که ماهنامه باغچه برای کودکان شماره چهارمش از چاپ برآمد. در این شرایط ناگوار سیاسی چاپ امیر قمی یک ماهنامه برای کودکان به نظر شما کار مشکلی نبود؟
ولی فکر میکنم که باغچه یگانه ماهنامه است که تا حال به شکل متواتر به موقتش چاپ شده و ضمناً یگانه ماهنامه که مطالبش به ذوق و سویه اطفال مطابق از او بوده و همچنان یک چیز دیگه که ما ماهنامه‌ای که یا مجله‌ای که برای اطفال تا حال چاپ میکنیم در او یک موضوع دیگه که به اساس ورقهای ماهنامه که بیشتر از 40 صفحه 50 صفحه میباشه، اما قیمت خریدش هم بسیار زیاد میباشه که اطفال نمیتونه و نه فامیلا میتونن والدین که برای اطفال خود مجله را بخرند. ماهنامه باغچه خصوصیت که داره اینمی است که با وقتش چاپ میشه و مطالبش برای اطفال است مطابق ذوق و سلیقه اطفال، و دومی که یک ماهنامه فریس برای اطفال که رایگان توزیع میشه. و ما فکر میکنم در این شرایط که در افغانستان برای ادبیات کودک بسیار کم کار شده، ماهنامه‌ای که برای اطفال است به شکل درست چاپ نمیشه و یا به شکل فصلنامه یا گارنامه وجود داره و ضمنی که با ولایات درست رسیده نمیشه. اگر هستم فعالیت ها در کابل محدود است برای ولایات نیست، ولی ماهنامه باغچه به شکل بسیار منظم از به ولایت توزیع میشه، بر ولایت ارسال میشه که اطفال ولایت هم از این بهره مند شوند. فکر میکنم در یک موقع چاپ از این گونه ماهنامه بسیار ضروری و بجای است.
خب نگفتین که چه انگیزی شد که شما به چاپ از دست دادین؟
دیدین و به این فکر رفتیدین؟
خانه ادبیات کودک تقریبا از 5 سال ویسو در بخش ادبیات کودک افغانستان کار میکنه و در بخش های مختلف اینا برنامه داشتن، چاپ کتب، برنامه فرهنگی. و ای که معنامی باشه چرا با فکر چاپش افتیدی می بود که یکانا چیزی که باعث چاپ ازو شد ای بود که درست با شکل منظم ازی برای اطفال چیزی وجود نداشت که وقت معین چاپ شود در دسترس اطفال قرار داده شود. دومی که توجه رسانه ها در کل برای اطفال و برای ادبیات کودک بسیار کم بوده. اگر در رادیوها و تلویزیون ها هم برنامه هایی است، نمایشی است برای اطفال وسیله قرار داده شده، ولی او رقم که اطفال ضرورت داره به او استاندارد و به او کوالیتی و به او رقم تهیه نمیشه.
به نظر شما محتوایی که در این ماهنامه است، در این شماره چهارم شما میبینیم، بعضی جملات و بعضی داستان هایی که در اینجا میبینیم، نویسنده های بسیار خوب و ما نویسنده های جوان ما در اینجا نوشته کردن، اینا کدام ثقلتی برای کسایی که علاقمند باغچه هستن؟ اونا اطفال هستن، نه شاگردای مکتب یا پوهنتون، برای از اونا ثقلت تولید نمی کنه؟
بله، اطفال هم اگر به اساس کنوانسیون حقوق طفل ما تقسیم بندی کنیم به اساس کاتگوری تا 18 اطفال است، در حالی که ما سن 18 را در افغانستان نوجوان هم گفته میتونیم. ولی ما فکر میکنم تا سن 10 و 12 که اسی معنامه برش بسیار خوب است و جملات زیر حتی اگر سر مقاله شما بخونین به زبان اطفال نوشته شده، یعنی کوشش شده که از کلمات بسیار ثقیل از استفاده نشه و جملات باشه مطابق سویه اطفال. همچنان قصایی که در ماهنامه آمده، شعرهایی که در ماهنامه آمده، بسیار چیز آسان و بسیار چیز معلوماتی است که به زبان کودکانه است و فکر میکنم این که نسبت به دیگر ماهنامه و دیگر نشریه خوب است که به زبان خود اطفال است و برای اطفال است.
چاپ هر چیز، ماهنامه و روزنامه، همه یک مصارف ایجاب میکنه. یه هم بسیار قطع صحافت خوب بگوییم یا یک رنگ خوب یا چاپ خوب چاپ شده، این مصارف زیر کی میپردازه؟
بله، اگر دیده باشین چهار شماره باغچه را، در شماره یک دوست فرهنگی حاضر شده که مانامی باغچه را سپانسر مالی کنه و پولش هم پردازه. از این که پولش هم بسیار کم است، البته خزیات نیست، از خاطر دوستای فرهنگی ما که بسیار عاید بیشتر هم ندارن ولی علاقه فرهنگی دارن، ناظر میشن که مصارف مالی ازیرا بپردازه. فقط برای آیندهش یک چیز نگران هستیم که میشه این سلسله یک روز دوستایی که ما مراجعه میکنیم پیشش، خدای نخواسته نگوین که باغچه دیگه نمیتونن که حمایت مالی کنن. و یک موضوع دیگه هم هست که مطالب باغچه به شکل برابر و مساوی ازی باشه که هر طفل اگر او به زبان دری صحبت میکنه، تکلم میکنه یا مینویسه یا میخونه و به پشتو، اونا مساویانه مستفید شون از پیشش. ولی مشکلاتی که وجود داره، ما نمیتونیم که در بعضی حالات و مطالب از نویسندگان به دست بیاریم، در حالی که آدرس پستی ما یا آدرس الکترونیکی ما در نشریه ذکر است و میتونن دوستایی که می نویسن برای اطفال در این مورد ما را کمک کنن و مطالب خود روان کنن تا بتانیم برای اطفال نشریه خوبتر و بهتر در آینده داشته باشیم.
یک مسئله دیگه آقای ترمون، بر آینده، بر انکشاف از این ماهنامه که شماری از ماهنامه ها به هفته نامه ها انکشاف پیدا میکنن، اینطور یک فکریه، یک نظری هم وجود داره در مورد ماهنامه باغچه؟
در کل در نظر داریم که با آمدن بهار انشاءالله که به بعضی ولایات هم بریم، انجمنهای محلی خانه ادبیات کودک دوجا افتتاح کنیم و بتانیم که در سطح ولایات همچون ماهنامه را داشته باشیم. ماهنامه‌ای که ورقهایشان بسیار کم باشه، مصرف چاپش بسیار کم باشه و اگر یک روز فروش هم شوه، قیمت فروش هم بسیار کم باشه و بتانند اطفال مکتب حتی از پولی که برای خرج روز از اینا صرف والدین داده میشه ابو هم پرداخته شوه. مثلا اگر فروش شوه ماهنامه باغچه، قیمت ازی که ما برش تقسیم کردیم یعنی 4 افغانی قیمت یک شماری ازی است که هر کس خریده میتونه، ولی با آن هم ما تا حال ماهنامه باغچه را به فروش نرسندیم، به شکل مجانی و رایگان برای اطفال توزیع میکنیم.
در آخر این را میخواستم بپرسم که معلومات متنوعی در محتوای این باغچه وجود داره، نویسنده های ازی کیها هستند، کیها در این سهم میگیرند؟
متاسفانه که ما در افغانستان نویسنده ادبیات کودک به شکل تخصصی بسیار کم داریم. از همین خاطر ما کوشش ما بر این است که نویسنده جوان ما تشویق کنیم و تا این در این بخش کار کنند. ما سمینارهای در خانه ادبیات کودک تا سال گذشته داشتیم که بعضی از محصلین پانزده های ادبیات پوهنتون کابل و تعلیم تربیه و دیگه پوهنتونای خصوصی را ما دوجا در ورکشاپ ها برای اونها آموزش داده شد که چگونه داستان بنویسن برای کودکان، چینه و شعر بنویسن برای کودکان و بیشتر کسایی که نویسنده ما هستند در مانامی باشه نویسنده جوان هستند که انشالله آینده خوبتر خواهد داشتند.
محترم اجمل تورمان نویسنده و شاعر و در عین حال مسئول خانه ادبیات کودک، از اینکه در مورد ماهنامه باغچه صحبت کردین خیلی ممنون از شما.
قربانتان، تشکر.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.